خب دوستان عزیز، همچنان با برنامه‌های رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. صدای اندیشه ها. بیشک اندیشه نیلگون شما هم میتونه برنامه‌ها رو پربارتر بکنه. ما رو از نظرات خودتون بهره‌مند بکنید از طریق 301035. نوبت رسیده به برنامه ساعت صفر.
ساعت صفر.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه سه‌شنبه با مشروع دانستن ترور سران حماس در کشورهای خارجی اعتراف کرد که از تصمیم اسرائیل برای حمله به قطر اطلاع داشته است. ترامپ طی پیامی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی تروث سوشیال نوشت: صبح ارتش آمریکا به دولت ترامپ اطلاع داد که اسرائیل در حال حمله به حماس است که بسیار متاسفانه در دوحه پایتخت قطر بودند. وی با ادعای اینکه حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود نه خودش توضیح داد: بمباران یک جانبه در داخل کشور مستقل قطر متحد آمریکا نه اهداف اسرائیل و نه اهداف آمریکا را پیش نمی‌برد. رئیس جمهور آمریکا با مشروع دانستن حملات به کشورهای مختلف به بهانه حذف حماس مدعی شد: من فوراً به استیون فیتکاف دستور دادم به قطری‌ها درباره این حمله اطلاع دهد، ولی متأسفانه برای متوقف کردن آن خیلی دیر شده بود. ترامپ با ادعای اینکه قطر را متحد و دوست قوی برای آمریکا دانسته و از این حمله عمیقاً متأسف است افزود: من به مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا دستور دادم تا توافقنامه همکاری دفاعی با قطر را نهایی کند. وی همچنین افزود: من با امیر و نخست وزیر قطر صحبت کردم و به آنها اطمینان دادم که چنین حادثه‌ای در خاک قطر تکرار نخواهد شد. با این حال شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر در کنفرانس خبری در دوحه گفته است: کشور قطر هدف حمله خائنانه اسرائیل قرار گرفت که مصداق تروریسم دولتی است. و ای ادامه داد: ما هیچ گونه نقض حاکمیت خود را تحمل نخواهیم کرد و با هر گونه نقض امنیتی قاطعانه برخورد خواهیم کرد و حق پاسخ به این حمله آشکار را برای خود محفوظ می‌دارد. وزیر خارجه قطر تصریح کرد: ما یک تیم حقوقی برای انجام اقدامات قانونی برای پاسخ به این حمله تشکیل خواهیم داد. وی در پاسخ به ادعای مقامات آمریکایی در مورد اطلاع دادن به حکومت قطر پیش از حمله اسرائیل تصریح کرد: طرف آمریکایی 10 دقیقه پس از حمله به ما اطلاع داد. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی تأکید کرد: در سایه حمله اسرائیل در حال حاضر یک مذاکره برای توافق آتش بس در غزه در جریان نیست. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با اشاره به حمله اسرائیل به خاک قطر، این حمله را نشانه قدرت نمایی و سلطه اسرائیل برای کشورهای منطقه در آینده دانست. علی لاریجانی در پیامی در شبکه مجازی ایکس نوشت: پیام حمله اخیر اسرائیل در قطر یک چیز است، این که کشورهای منطقه سلطه آینده مرا دریابند. رئیس جمهور اسلامی ایران خواهان اقدام جدی کشورهای اسلامی علیه حمله اسرائیل به قطر شدند. مسعود پزشکیان شامگاه سه‌شنبه 18 شهریور در تماسی تلفنی با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر ضمن محکومیت شدید اسرائیل به این کشور و اعلام حمایت و همبستگی کامل جمهوری اسلامی ایران با این کشور اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران در کنار برادران خود در قطر ایستاده و هر اقدامی برای پشتیبانی از همسایه و دوست صمیمی خود لازم باشد انجام می دهد. رئیس جمهور با بیان این که اسرائیل پایبند هیچ چارچوب پذیرفته شده بین المللی نیست و به هیچ قاعده حقوقی جهانی احترام نمی گذارد افزود: این رویه و نوع عمل اسرائیل با حمایت و پشتیبانی آمریکا صورت می گیرد. پزشکیان با اشاره به این که اسرائیل به اسم دفاع از امنیت خود، امنیت، ثبات و آرامش همه منطقه را برهم زده و از ارتکاب هیچ جنایتی ابایی ندارد تصریح کرد: کشورهای اسلامی باید با موضعی واحد و یک پارچه دست در دست هم در بیان و عمل این حمله را به طور جدی و مؤثر محکوم کنند تا تکرار و تداوم این رویه جلوگیری شود. امیر قطر افزود نتانیاهو هیچ حد و مرزی برای جنایاتش قائل نیست و متاسفانه هر جا که بخواهد به هر شکل که دوست داشته باشد حمله کرده و آنجا را بمباران می‌کند بدون آنکه مانعی پیش روی خود ببیند. امیر قطر اظهار امیدواری کرد که تماس‌ها میان جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای اسلامی با قطر در روزهای آتی تداوم یابد تا با همکاری و تلاش جمعی اقدامی مؤثر برای توقف جنایات اسرائیل صورت بگیرد.
به نام خدا. سلام، من محسن رسولی هستم و شما شنونده ساعت صفر از رادیو گفتگو. من امروز دست گذاشتم روی ماجرای حمله هوایی اسرائیل به خاک قطر. بریم سراغ بحث. در 9 سپتامبر سال 2025 انفجارهای در مرکزی حماس در دوحه پایتخت قطر گزارش شد. سخنگوی نیروهای دفاعی اسرائیل اعلام کرد که این انفجارها ناشی از حمله اسرائیل به رهبران حماس مستقر در این شهر بوده. بنابر گزارش‌ها این عملیات با اسم رمز عملیات اجلاس آتشین انجام شده. اهداف شامل چندین چهره ارشد حماس بودند. خلیل الحیه، یکی از رهبران ارشد در غزه، ظاهر جبارین که بر عملیات حماس در کرانه باختری نظارت داره و محمد اسماعیل درویش، رئیس مجلس شورای گروه و خالد مشعل، رهبر سابق حماس و رئیس فعلی شاخه بین‌المللی. قطر مهمترین حامی مالی و متحد خارجی حماس نامیده میشد. به گفته یک مقام قطری که در سال 2023 با اشپیگل صحبت کرد، ماهانه 30 میلیون دلار به حماس از طریق قطر منتقل میشد. سال 2012 قطر میزبان رهبری حزب حماس، زمانی که خالد مشعل رئیس حماس از سوریه به قطر نقل مکان کرد. اسماعیل هنیه رئیس سابق حماس از سال 2016 تا زمان ترورش در جریان سفری به ایران در ژوئیه سال 2024 در دوحه اقامت داشت. خلیل الحیه معاون رئیس دفتر سیاسی حماس و عضو کلیدی کمیته رهبری موقت 5 نفره سقر در دوحه هم که به عنوان مذاکره کننده ارشد حماس در مذاکرات آتش بس و تبادل گروگان با اسرائیل فعالیت داشت هم در دوحه زندگی میکرد. اسرائیل ادعا کرد که این حمله با هدف ایجاد اختلال در هماهنگی رهبری به ویژه چهرهایی که در سازماندهی حملات 7 اکتبر دست داشتند انجام شده. در ماه می سال 2024 گزارش شد که امریکا از قطر خواسته در صورت امتناع رهبران حماس از توافق بر سر گروگان‌ها با اسرائیل اونها رو از خاک خودش خارج کنه. بعدن گزارش شد که قطر در حال بررسی آینده دفتر حماس در دوحه به عنوان بخشی از ارزیابی گسترده‌تر نقش خودش به عنوان میانجی در جنگ غزه است. توی نوامبر 2024 گزارش‌های منتشر شد مبنی بر اینکه قطر بعد از رد مجدد توافق آتش بس توسط حماس به میانجیگری خودش بین اسرائیل و حماس پایان داده و به این گروه دستور داده که بعد از فشار آمریکا این کشور رو ترک کنند. با این حال هم قطر و هم حماس این ادعاها رو تکذیب کردند. طبق گزارش کانال 12 اسرائیل، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مجوز این حمله رو به اسرائیل داده بود. دو روز قبل اون چیزی که اون رو آخرین هشدار خودش به حماس توصیف کرد صادر کرده و از این گروه خواسته بود تا با توافق آزادی گروگان‌ها موافقت کنه. ترامپ گفته که اسرائیلی‌ها شرایط من رو پذیرفتن، وقت اون رسیده که حماس هم بپذیره. من به حماس در مورد عواقب عدم پذیرش هشدار دادم. این آخرین هشدار منه. هشدار دیگه‌ای وجود نخواهد داشت و از همین خوزعبلاتی که در مورد کشورهای دیگه فکر میکنه که تصمیم گیرنده است و باید هم بهش گوش بده. بنابرای گزارش ها در این حمله خالد مشعل، یکی از قدیمی ترین چهرهای حماس که در سال 1997 در اردن از یک سوءقصد اسرائیل جان سالم به در برده بود، هم یکی از اهداف بوده. اما گزارش ها حاکی از اینن که خلیل الحیه تو این حملات هوایی شهید شده. حماس اعلام کرده که رهبری اون از این حمله جان سالم به در برد، اما 6 نفر به شهادت رسیدن. همام پسر خلیل الحیه، مدیر دفترش، به همراه 3 محافظ و 1 افسر امنیتی قطر. در آستانه این حمله مذاکرات پیرامون آتش بس در جنگ غزه پرتنش بود، به طوری که ترامپ آخرین هشدار خودش رو در مورد مذاکرات به حماس داد و یکی از مقامات حماس پیشنهاد جدید امریکا رو سند تسلیم تحقیرآمیز خوند. پیامدهای این حمله احتمالاً منجر به پایان موقت یا دائمی مذاکرات آتش بس در جنگ خواهد شد. فرستاده ویژه سابق امریکا در خاورمیانه گفته که این حمله نشون داد که دولت اسرائیل نه تنها علاقه خودش رو به مذاکره برای آتش بس از دست داده، بلکه به اندازه اطمینان داره که مذاکرات در مورد اون بی اهمیت خواهد بود که تیم حماس درگیر در آن رو ترور میکنه. اگه ترامپ از این حمله مطلع بوده و اجازه اون رو داده، این نشان دهنده موافقت دولت با پایان مذاکرات بوده. با این حال بعد از حمله طی مراسمی در سفارت امریکا در اورشلیم، نتانیاهو نخست وزیر رژیم جعلی صهیونیستی به موضوع پایان جنگ بازگشته و اظهار کرده که اسرائیل قبلا شرایط پیشنهاد آتش بس ارائه شده توسط ترامپ را پذیرفته و اگر حماس هم اون رو بپذیره جنگ فوراً پایان خواهد یافت. اما یه نگاهی بندازیم به واکنش‌های بین‌المللی. قطر، کشوری که خاکش مورد حمله قرار گرفته، مسئولین قطری گفتن این حمله هوایی محکومه و اون رو حمله بزدلانه اسرائیل و نقض قوانین و حاکمیت بین‌المللی دونستن. خود اسرائیل، دفتر نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرده که اسرائیل اون رو آغاز کرد، اسرائیل اون رو اجرا کرد و اسرائیل مسئولیت کامل اون رو بر عهده داره. ایالات متحده چی گفت؟ سخنگوی کاخ سفید گفته که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا قطر رو متحد و دوست قوی امریکا میدونه و از محل حمله بسیار ناراحته و افزوده که ترامپ با تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر صحبت کرده و از اون به خاطر حمایت و دوستی قطر با کشورش تشکر کرده و به اونها اطمینان داده که چنین اتفاقی دیگه تو خاک اونها رخ نخواهد داد. عجب. اما نگاه بندازیم به واکنش ایران. آقای اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران این حمله را به عنوان نقض آشکار قوانین بین‌المللی و تجاوز به حاکمیت ملی قطر و مذاکره کنندگان فلسطینی محکوم کرد. در چین سخنگوی وزارت امور خارجه بیانیه‌ای صادر کرد و این حملات را به عنوان نقض حاکمیت ارضی قطر محکوم کرد. اون همچنین اظهار داشت که چین قویاً از همه طرف‌های مربوطه به ویژه اسرائیل می‌خواد که تلاش‌های مثبت بیشتری برای فرو نشاندن درگیری و سرگیری مذاکرات انجام بدن، نه اینکه برعکس عمل کنن. آلمان هم صدر اعظمش رو جلو فرستاد و این حمله رو غیر قابل قبول خوند، چون نه تنها حاکمیت ارضی قطر رو نقض میکنه بلکه تلاش‌های جمعی برای آزادی گروگان‌ها رو هم تهدید. حمله اسرائیل به قطر نشون دهنده تشدید روح تجاوزگری در دکترین نظامی این رژیمه که با واکنش شدید جهانی مواجه شده. علاوه بر محکومیت حمله به قطر با اجماع همه اعضا در شورای امنیت، خیلی از حامیان اروپایی اسرائیل همین عمل رو تقبیح کردن. این حمله نشون دهنده تشدیدی چشمگیر در دکترین نظامی این رژیمه. پیامی روشن مبنی بر تمایل اسرائیل به عملیات فراتر از مرزهاش و بی‌اعتنایی آشکار به هنجارهای بین‌المللی. اما قبل از پرداختن به دکترین نظامی اسرائیل، اول باید به این مسئله اشاره کرد که چرا اسرائیل به قطر و چند جبهه دیگه حمله کرده. نخست وزیر قطر عصر دوشنبه زیر پرچم کشورش روبروی خلیل الهیه مذاکره کننده ارشد حماس نشست. این دو پیش از این بارها در مذاکراتی که اغلب به نتیجه نرسیده بود ملاقات کرده بودند. اما این بار متفاوت بود. ایالات متحده به تازگی پیشنهاد آتش‌بس جدیدی رو ارائه کرده بود که میتونست به جنگ تقریبا دو ساله غزه پایان بده. بنابراین شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی الهیه رو برای پذیرش اون تحت فشار قرار میده. لیبرمن و اندرسون در گزارش برای CNN نوشتن به گفته یک منبع آگاه بحث کمی قبل از ساعت 9 شب به پایان رسید، اما کار واقعی تازه شروع شده بود. بعد از رفتن الهیه، مذاکره کنندگان قطری با همتایان اسرائیلی خودشون تلفنی صحبت کردند تا اونها رو در جریان تلاش جدید آتش بس قرار بدن. برخلاف اکثر پیشنهادها که از قطر و مصر ارائه شده بود، این طرح مستقیما از سوی دولت ترامپ ارائه شد. مذاکره کنندگان قطری چندی قبلتر با استیو ویتکاف فرستاده ایالات متحده در پاریس دیدار کرده بودند و دونالد ترامپ میخواست شاهد پیشرفت باشه. روز یکشنبه 16 شهریور ترامپ آخرین هشدار خودش به حماس برای پذیرش توافق رو صادر کرد. اون ادعا کرد که اسرائیل این پیشنهاد رو پذیرفته، در حالی که مقامات اسرائیلی فقط گفته بودند که به طور جدی در حال بررسی اون هستند. این بر دوش قطر افتاد که این پیشنهاد رو به یک توافق تبدیل کنه. حالا که به توافق تبدیل نکرده، باید خاکش مورد حمله قرار میگیره. تماس بین مذاکره کنندگان قطری و اسرائیلی تا ساعت 5 صبح سه‌شنبه ادامه داشت. حماس قول داده بود که 12 ساعت بعد به مذاکره کنندگان قطری پاسخ بده، اما اسرائیل برنامه‌های دیگه‌ای داشت. پیش از پایان زمان، موشک‌های اسرائیلی به یک ساختمان مسکونی در دوحه برخورد کردند. ساختمانی که اسرائیل معتقد بود رهبران ارشد حماس در آن جمع شدند. اسرائیل از همون هفته اکتبر 2023 اعلام کرد که رهبری حماس رو در غزه و خارج از غزه هدف قرار خواهد داد. طی هفته‌ها و روزهای اخیر این ادعا همچنان از سوی سران این رژیم اعلام می‌شد، اما این حملات و عملیات‌ها فقط در کشورهایی انجام می‌شد که دشمن اسرائیل بودند، مانند ترور اسماعیل هنیه در ایران. حمله به قطر از این جهت عجیب و البته گستاخانه بود که این کشور نقش میانجی مهمی در مذاکرات آتش بس ایفا کرده و میزبان یکی از پایگاه‌های بزرگ نظامی آمریکا در منطقه است. تو سال 2022 جو بایدن رئیس جمهور سابق آمریکا قطر رو به عنوان متحد اصلی غیر ناتو اعلام کرد. موقع سفر ترامپ در ماه می به این کشور، قطر تعهد اقتصادی 1.2 تریلیون دلاری به ایالات متحده داد. این هواپیمای جامبو جت به عنوان هواپیمای رئیس جمهور هم به ترامپ هدیه داد، اما ترامپ در عوضش بهشون موشک تقدیم کرد، موشکایی که تو قسمت مقصد انفجارشون نوشته بود قطر. بله، این باعث نشد که اسرائیل از حمله به این کشور منصرف بشه. رابط قطر و اسرائیل از زمان جنگ غزه رو به وخامت گذاشت و اسرائیلی ها دولت قطر رو به پناه دادن به حماس و عدم اعمال فشار کافی بر اونها برای موافقت با آتش بس متهم کردند. اما اسرائیل دیگه بدون تایید امریکا که کاری نمیکنه. حمله به قطر نخستین چرخش در دکترین عملیاتی اسرائیل. الجزیره نوشته که حمله اسرائیل به قطر بخشی از موج گسترده تر حملات این رژیم بود که فراتر از مرزهای نزدیکش گسترش یافته. روز دوشنبه ساعت 1 بعد از ظهر به وقت محلی جنگنده‌های اسرائیلی حملاتی را در مناطق شرق لبنان انجام دادند. ارتش اسرائیل ادعا کرد که به انبارهای سلاح و تأسیسات نظامی مورد استفاده حزب الله حمله کرده. به رغم آتش بس، اسرائیل به حملات تقریبا روزانه خودش به خاک لبنان به ویژه در جنوب ادامه داده و با نقض شرایط عقب نشینی از آتش بس 5 پاسگاه مرزی رو اشغال کرد. روز سه‌شنبه حمله پهپادی اسرائیل به ورودی روستای برجا در 30 کیلومتری جنوب بیروت گزارش شد که منجر به زخمی شدن یک عضو حزب الله شد. اواخر دوشنبه شب جنگنده‌های اسرائیلی چند مکان در سوریه رو بمباران و یک پایگاه نیروی هوایی در حمص و یک پادگان نظامی در نزدیکی لاذقیه رو هدف قرار دادن. دوشنبه شب هم کشتی اصلی ناوگان جهانی صمود هنگام پهلو گرفتن در بندر تونس توسط یک پهپاد مشکوک اسرائیلی مورد اصابت قرار گرفت. این کشتی 23 متری که با پرچم پرتغال حرکت می‌کرد 6 نفر سرنشین داشت. این حمله باعث شد به عرشه اصلی و انبارها آسیب برسه. حمله دوم اواخر سه‌شنبه شب رخ داد، زمانی که یک کشتی دیگه به نام آلمان با پرچم بریتانیا حرکت می‌کرد و توسط یک پهپاد مذموم اسرائیلی در آب‌های تونس هدف قرار گرفت. اسرائیل همچنین روز چهارشنبه حمله هوایی به صنعا پایتخت یمن را آغاز کرد. این حمله به فرودگاه صنعا انجام شد و دومین حمله به این مکان در یک ماه گذشته بود. برخی اخبار حاکی از اینه که اسرائیل طی پنجشنبه و جمعه حملات دیگه‌ای به یمن انجام داد و ساختمان وزارت دفاع و برخی دیگه از مقام‌های یمنی رو ترور کرد. حملات اسرائیل در سراسر غزه از دوشنبه گذشته همچنان ادامه داره. اسرائیل ساختمان‌های بلند رو هدف قرار میده، زیرساخت‌ها رو تخریب می‌کنه و ساکنان رو مجبور به ترک خانه‌هاشون و بسیاری رو بدون هیچ جای امنی برای پناه گرفتن رها می‌کنه. حملات اسرائیل در غزه تا به الان بیش از 65 هزار نفر رو به شهادت رسونده. یک کارشناس جهان عرب در امور فلسطین گفته که حمله به قطر هشداری به رهبران حماسه که هیچ نقطه امنی برای اونها در جهان وجود نداره و انتخاب قطر به عنوان هدف هم گزینه‌ای بود که پیامدهای کمتری نسبت به کشورهای مثل ترکیه یا مصر داره. و گفته این کارشناس نفوذ به حریم هوایی یک کشور حوزه خلیج فارس نشون میده که دکترین بدون مرز و محدودیت اسرائیل چگونه در عمل پیاده میشه. اسرائیل توی این عملیات عملاً روند دیپلماتیک رو هدف گرفت و پیامی روشن فرستاد. اسرائیل هیچ سرزمین بی‌طرف یا مسئولیت دیپلماتیک رو به رسمیت نمی‌شناسه. نتانیاهو همچنین تشدید تنش‌های منطقه‌ای رو به سود خودش می‌بینه، چون اسرائیل رو در وضعیتی از امنیت شدید نگه می‌داره که ادامه رهبری اون رو به رغم چالش‌های داخلی توجیه می‌کنه. بله، همه اینها برآمده از خوی وحشیانه قدرت طلبی نتانیاهو است.
همچنان
حمله اسرائیل به رهبران حماس در قلب دوحه، پایتخت کشوری که از نزدیکترین متحدان نظامی آمریکا در خلیج فارس به شمار میره، بار دیگه به همگان یادآوری کرد که تضمین‌های واشنگتن بدون هماهنگی با تل آویو اعتباری نداره. واکنش خشمگین ترامپ به این عملیات که صریحاً اعلام کرد در صورت مشورت مخالفت می‌کرد، پیام روشن داره. حتی رئیس جمهور آمریکا هم توان مهار متحد اسرائیلی خودشو نداره. به همین دلیل نه تنها تهران بلکه خیلی از دولت‌های منطقه به این جمع‌بندی رسیدن که چتر امنیتی آمریکا کمتر از هر زمان دیگه قابل اتکاست. این برداشت ریشه در دکترین دیرینه خلیج فارس داره، الگویی که بر اساس اون کشورها در ازای پرداخت بهای امنیت از خرید انبوه سلاح‌های آمریکایی گرفته تا سرمایه‌گذاری هزاران میلیارد دلاری در اقتصاد ایالات متحده و همسویی سیاسی با غرب انتظار داشتن واشنگتن امنیت اونها رو حداقل تضمین کنه. همین منطق بود که نهایتاً به توافقنامه‌های ابراهیم انجامید، ابتکاری که در اوج نخستین دوره ریاست جمهوری ترامپ طراحی شد تا ائتلافی دفاعی بین آمریکا و کشورهای عربی با مشارکت اسرائیل شکل بگیره و ایران در قامت تهدید مشترک تعریف بشه. اما تحولات اخیر این محاسبه رو برهم زد و تهران رو ناگزیر به بازنگری در راهبرد منطقه‌ای خودش کرد. تهران سالهاست میدونه که اتکا به امریکا بیش از اون که منفعت داشته باشه به زیانش تبدیل میشه. به همین خاطر راهبرد چرخش به سوی روسیه و چین از رهگذر امضای توافق‌های بلند مدت همکاری، همزمان سیاست صفر مشکل با همسایگان عرب، خیلی راهبردهای عقلانی‌تری برای اداره کشور به حساب میاد. از طرف دیگه این حمله برای آزمودن ظرفیت‌ها و اراده پاسخ منطقه‌ای طراحی شده بود. این اقدام اسرائیل نشون دهنده تشدید رویه خطرناک در سیاست‌های تل آویو و دخالت مستقیم آمریکا در حمایت از عملیات اونه که موجب کاهش اعتبار بین‌المللی میشه. نبود واکنش مؤثر عربی به اسرائیل امکان میده به سیاست‌های توسعه طلبانه خودش ادامه بده، از جمله بمباران مستمر غزه، تهدید کرانه باختری، ضربه زدن به توانمندی‌های سوریه و دخالت در امور سایر کشورها. واکنش قطر که این حمله رو نقض آشکار حاکمیت خوند و وعده داد اقدامات حقوقی و دیپلماتیک انجام میده، نشون میده که قدرت‌های منطقه‌ای همچنان در زمینه توان پاسخگویی به عملیات اسرائیل محدودن. عملیات دوحه بی‌پروایی اسرائیل در برابر همه قوانین و هنجارهای بین‌المللی رو نشون میده. تکیه صرف بر قدرت نظامی و تکبر سلطه‌جویانه بدون توجه به منطق مذاکره یا دیپلماسی. این تجاوز علیه قطر نشون میده نیروی افراطی وجود داره که نه صلح رو میپذیره و نه همزیستی رو، و حتی کشورهایی رو هدف قرار میده که در حال تلاش برای میانجیگری آتش بس بودن و هستن. این حادثه به تغییرات عمیق در ساختار ائتلاف‌های منطقه‌ای و کل نظام بین‌المللی منجر خواهد شد. گفتمان رسانه‌ای هم جسورتر خواهد شد و بر افشای جنایت اسرائیل و مقابله با روایت رسمی اون متمرکز خواهد شد. رویکرد اسرائیل همراه با الگوهای واکنشی حماس چرخه ایجاد میکنه که در اون در نهایت حمله به دوحه بیانگر شرط بندی اسرائیل بر این اصله که برتری نظامی میتونه نظم منطقه‌ای رو مؤثرتر از دیپلماسی بازآفرینی کنه. اینکه این محاسبه درست از کار در بیاد یا نه قطعاً جوابش مشخصه. نکته مهم اینه که مسیر سیاست خاورمیانه برای سالهای آینده دستخوش تغییرات اساسی خواهد شد. خیر پیش، خدا بگیرد. این برنامه کاری بود از گروه سیاسی اجتماعی رادیو گفتگو به تهیه کنندگی و اجرای کارشناسی محسن رسولی.
مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو تا به حال به پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir سر زدید؟ شما میتونید بسته کاملی از آخرین و مهمترین اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های مسائل ایران و جهان، جدول پخش برنامه‌های شبکه، تصاویر و کلیپ‌های پشت صحنه برنامه‌ها و فایل صوتی برنامه‌هایی که از شنیدن اونها به صورت زنده جاموندید رو دریافت کنید. پس همین حالا نشانی وبگاه ما رو به آدرس www.radiogoftegu.ir در گوشی تلفن همراهتون وارد کنید و جدیدترین اخبار رو با ما دنبال بفرمایید.
ایران
سلام عشقی، سلام عشقی برای این دل، تمام عشقی.
خواستگاه خداوندگار خرد.
ندانی کیهان نشست من است، ندانی کیهان نشست من است، جان سر به سرزین به دست من است.
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران، عاشقان خانمت به هر جان ایران، سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه های بلند، اینجا ایران، تهران و وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا،
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بهار شوری افتاده به جان من، از شوق بهارانش بیرون بزنم از تن، از تن که رها گردم هم پای همه جاران، از تن که رها گردم هم پای همه جاران، جانی بدهم از نو در پای تو ایران، جانی بدهم
شنیدن برنامه رو از دست دادید و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید و با مراجعه به صفحه برنامه اون برنامه‌ای که مورد نظرتونه در تارنمای رادیو گفتگو میتونید بیننده باشید. کلی خبر و گالری عکس و پشت صحنه برنامه‌ها رو هم ببینید. حتی میتونید از این طریق به آرشیو اون برنامه هم دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظراتتون رو درباره برنامه به اشتراک بذارید. آدرس ما رو در گوشی‌های تلفن همراه خودتون وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. سایت ما به آدرس www.radiogoftegu.ir. لطفاً فراموش نکنید.
1 6 2.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
صدای اندیشه‌ها، رادیو گفتگو، بسیار بسیار درخشانتر لحظاتش رو سپری میکنه به واسطه نظرات ارزشمندی که شما هموطنان عزیز